تفسیر قرآن کریم سات شماره 282 سوره متففین آیات 1-36.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعص ويملا به الارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. سوره متففین، سوره‌ای که 36 تا آیه داره، در مکه نازل شده. اگرچه طبق بعضی از روایات آیات اولیش آیات مدنی است، که نام سوره هم برگرفته از آیه اول کلمه متففین به معنای کم فروشان، که این سوره با هشدار به کم فروشان آغاز میشه و ریشه این مسئله رو باور نداشتن روز قیامت بیان میکنه. که حالا این بحث کم فروشی فقط در بحث کار و کسب و اینها که نیست، قطعا میتونه هر نوع کم فروشی، کم گذاشتنی در انجام مسئولیت و در انجام وظیفه رو شامل بشه. حالا وارد سوره میشیم و نکات بسیار مهمی که در این سوره هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون ذات مستجمع جمیع کمالات که هم رحمتی گسترده داره برای همگان و هم رحمتی خاص داره برای برگزیدگان. یک، ویل للمتففین، وای بر کم فروشان. قبلا در مورد ویل گفتیم، به معنای هلاک و عذاب، یا بر اساس روایات نام دره در دوزخ، دری از درهای جهنم. برای کی؟ برای کم فروشان. متففین از ریشه تفه به معنای کنار، به فروشنده‌ای که از کنار اجناس میزنه میگن متفف، یا تطفیف به معنای کاستن و کم گذاشتن. که حالا این کم فروشی ممکنه در نگاه ابتدایی بره به بحث همون کسب و فروش و اینا، ولی خب هر کس در هر جای کم بذاره، مثلا از نمازش کم بذاره، یا یه معلمی، یه نویسنده، یه مهندسی، دکتری، یه سیاستمداری، یه تولید کننده، هر کس تو هر جایی کم بذاره، از ناآگاهی طرفهای مقابل سوء استفاده کنه، این میشه کم فروشی، که از گناهان کبیره هم شمرده شده، وعده عذاب براش اومده. وای بر کم فروشان، وای بر این کسانی که نمیفهمن بحث آزمایش این دنیا رو، خون ذات بد و پلید خودشون رو تو این آزمایشی که خداوند با نعمت‌های حداقلیش از ماها داره میگیره نشون میده. آیه 2، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کسانی که هرگاه از مردم پیمانه بگیرند کامل میگیرند. اکتالو یعنی کیل گرفتن، پیمانه گرفتن. یستوفون از ریشه وفیه به معنای کامل گرفتن، بخواد بر خودش بگیره کامل میگیره، خیلی زرنگ تشریف داره. اما اگه بخواد به دیگران بده کم میذاره. آیه 3، و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، و اگر به ایشان پیمانه دهند یعنی به دیگران، یا برایشان وزن کنند کم میگذارند. برای خود کامل میگیره، برای دیگرانه کم میذاره. حالا ریشه کجاست؟ آیه 4، الا یظن اولئک انهم مبعوثون، آیا آنان گمان ندارند که برانگیخته خواهند شد؟ آیه 5، لیوم عظیم، برای روزی بزرگ، یکی از نامهای قیامت یوم عظیمه، روزی که خیلی بزرگه، خیلی مهمه، دادگاه بسیار مهمی درش برگزار میشه. آیه 6، یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان خواهند ایستاد، هم در عصر ظهور در پیشگاه خلیفه خداوند، و هم در عرصه قیامت در پیشگاه خود خداوند. ارجاع میده به اون دادگاهه، که اگر کسی ایمان داشته باشه، باور داشته باشه، کم نمیذاره دیگه. چرا یک فردی که در سیاست کم میذاره؟ کسی که در سیاست، کسی که کار مدیریتی انجام میده، روزی 14 الی 16 ساعت باید کار مفید کنه. به فرموده روایات باید اگر جلسات کارشناسی، جلسات سیاستگذاری اینا رو داره، شب انجام بده، در روز اونها رو اجرا کنه. فقط به اون میزانی که نیاز هست بخوابه، فقط به اون میزانی که نیاز هست بخوره، فقط به اون میزانی که نیاز هست حقوق بگیره. اگه هر کدوم اینها رو بخواد کم و زیاد کنه، این میشه وثاق همین، و بعده عذاب براش گفته شده دیگه. روایت امام صادق علیه السلام که دیگه روشنه، وقتی اون فرد اومد گفت کاش شما صاحب امر فرج بودی، اون مدیریت جامعه اسلامی، نظام اسلامی دست شما بود، که ما هم مثل این بنی عباس به یه لفتلیسی میرسیدیم. امام صادق علیه السلام فرمود در مورد سبک مدیریت ما چی فکر میکنید، چه تصوری دارید؟ اگر ما مدیریت به دستمون بود، نبود مگر سیاست و لیل و صباحت و نهار، سیاست گذاری های شبانه و دویدن ها و تلاشگری های روزانه، غیر از این باشه و الا فنار. امام صادق علیه السلام به صراحت میفرماید اگر کسی غیر از این مدیریت کنه، آتش جهنم براش قطعیه. اگر کسی در حوزه مدیریتی قرار بگیره، جلسات کارشناسیشو روز بذاره که نره کار کنه، مثلا به بقیه فیلم بگیره، عکس بگیره، تو فضای مجازی، تو رسانه ها پخش کنه، بگه ببینید ما داریم کار میکنیم، روز بشینه پشت میز سیاست گذاری و کارشناسی شب بگیره بخوابه، این قطعیه براش آتش جهنم و الا جزو این کم فروشان میشه. یا اون کسی که در حوزه اقتصادی مثلا صاحب سرمایه، صاحب پوله، میره ارز ارزون میگیره برای خودش واردات میکنه، اونو به قیمت بازار میفروشه، چند برابر سود میکنه. اینا همه وعده عذاب براشون گفته شده در عصر ظهور که انشالله امام زمان تشریف بیارن. یه دونه از اینا از زیر دست امام زمان رد نمیشه. اینا فکر میکنن بله، حالا اگه ظهوری هم رخ بده، خب امام زمان انقدر درگیر میلیاردها انسان، اصلا یادش میره ما کجا زمان غیبت لفتلیس کردیم، ریخت و پاش کردیم، سوء استفاده کردیم از منابع کشور، از ارز دولتی، تو شرکت های دولتی، تو بانک های خصوصی، کجا ما رو یادشه. دونه به دونه رو در میاره، دقیق حساب کشی میکنه، محاسبه، محاکمه، مجازات، بعضیا رو کاملا مصادره اموال، اصلا حکم اعدام، و هر کی هم با امر امام معصوم اعدام بشه 100% تا ابد در دوزخه. خلاصه اینا باور ندارن که یه روزی مبعوث میشن، نه در دادگاه عصر ظهور و در دادگاه عرصه قیامت. این بحث کم گذاشتن و کم فروشی رو اینا رو ارجاع میده خداوند به بی ایمانی اینا به دادگاه قیامت و البته دادگاه عصر ظهور. آیه 7، کلا هرگز چنین نیست که آنان میپندارن، ان کتاب الفجار لفی سجین، همانا پرونده بدکاران در سجین است. کتاب یعنی پرونده دیگه، امروز ما میفهمیم پرونده یعنی چی دیگه، پرونده اینا در سجین. سجین از سجن به معنای زندان، که وقتی میره در باب فعیل دیگه برای بیان مبالغه است، یعنی زندان بسیار سخت و سنگین. اینا پرونده شون اونجاست، فکر کردن میتونن درن. خیلی این آیات به درد این افرادی که توی نظام انقلابی ما سوء استفاده کردن، تو مدیریت های سیاسی، تو سوداگری های کلان اقتصادی، این شرکت های دولتی، اینا که میان با بعضی از این دولت های سیاست باز و سیاسی کار رو هم میریزن، مثلا ارز ارزون قیمت میگیرن، میبرن کالا وارد میکنن، بعد میان به ارز قیمت بازار به مردم میفروشن، هیچ باری از رودوش مردم بر نمیدارن، بلکه خودشون از این فضای سوء استفاده میکنن، به ثروت کلانی میرسن. اینا فکر میکنن که در رفتن. پرونده اینا لفی سجین. آیه 8، و ما ادراک ما سجین، و تو چه میدانی که سجین چیست. آیه 9، کتاب مرقوم، که پرونده این رقم خورده است، سرنوشتی است حتمی. مرقوم یعنی رقم خورده، از رقم به معنای خط درست و مشخص، یعنی به گونه‌ای که با نوشته های دیگه اشتباه نمیشه. کتاب مرقوم یعنی سرنوشت این فاسقان و فاجران، این مفسدان و تبهکاران کاملا مشخص و معینه. آیه 10، ویل یوم اذن للمکذبین، وای در آن روز بر تکذیب کنندگان. 10 بار این آیه در سوره مرسلات اومد، یه بارم اینجا. تکذیب کننده فقط این نیستش که بهش یه حقی رو ارائه بدن مستقیم و صریح بگه نه، خب اونم یکی از اقسامشه، یکی از اقسامش اینه، کم فروشان از مکذبینن. آیه 11، الذین یکذبون به یوم الدین، همون کسانی که روز جزا رو انکار میکنن، باور نداره که اینجوری میفته تو فضای سیاسی و اقتصادی و کلان فساد میکنه، اینجوری سوء استفاده گری میکنه. آیه 12، و ما یکذب به الا کل معتد نسیم، و جز تجاوزگر گناهکار کسی آن را تکذیب نمیکند. چی تکذیب میکنه؟ چی به یه همچین درجه از خباثت و پلیدی میرسه که بتونه تکذیب کنه یه همچین حقیقت مهمی رو، یه همچین اصل قطعی رو؟ کسی که معتدن، تجاوزکار اسیم، بسیار گناهکاره، بسیار خط قرمز رد کن، اینه که به این درجه از خباثت و پلیدی میرسه که اون دادگاه قطعی قیامت رو انکار میکنه که جلوش باز باشه دیگه، هر کاری دوستاش انجام بده. آیه 13، بعد این نگاهش به دین چیه؟ نگاهش با آموزه های دینی که میتونه اینو محدود کنه، آموزه های دینی که میتونه اینو کنترل کنه، حتی سعادت همین آدم رو رقم بزنه. نگاهش به دین چیه؟ اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، که هرگاه آیات ما بر او تلاوت میشود گوید افسانه های پیشینیان است. مثلا اینایی که تو فضاهای کلان سیاسی و اقتصادی درگیر فساد شدیدن، وقتی بهشون میگه آموزه های دینی، همینو میگه، مسخره میکنه، میگه بارو بابا اینا مال 1400 سال پیشه، الان مناسبت ها فرق کرده، الان دنیا روی سرمایه داری میچرخه، نظام های سرمایه داری، چه پول های کلانی داره این ور اون ور میشه، تو چسبیدی به 4 تا آیه قرآن، اینا که مال 1400 سال پیشه، امروز دیگه کارایی نداره. امروز وقتی یه سیاسی میشینه اون بالا منافقانه 4 تا آیه قرآن میخونه، در واقع قبول نداره، معلومه برای این کارایی نداره، معلومه تو این عصر غیبتیه با این سیاسیون فاسد قرآن رو تشریفاتی کردن، کارایی نداره. ولی وقتی امام از تشریف بیارن، اون حاکمیت قرآن رو در کل جهان پیاده کنه، اون وقت میفهمه که اینا اساطیر الاولین نیست، اینا یه سری افسانه های پیشینیان نیست، اینا یه سری حقایق پیش رو اتفاقا. چون ما با بحث مهدویت میتونیم دین رو یه حقیقت پیش رو نشون بدیم دیگه، ولی راست میگن، میشه افسانه های پیشینیان. اگه ما بحث مهدویت، بحث ظهور رو نداشتیم، هر آنچه که تو آموزه های دینی بود واقعا مال 1400 سال پیش بود، هیچ کارایی امروز نداشت، چون امروز مناسبت ها تغییر کرده به قول اینا. ولی وقتی ما میدونیم میدونیم یه حکومت جهانی تشکیل میشه بر اساس همین آیاتونا، همین آیات الهی، و یه امر دیگه پشت سر نیست، یه امر پیش روه، معلوم میشه که اینا چقدر پرت میزنن و اینو میگن که هر کاری دلشون خواست بکنن. بعد میگه شما نگاهتون به دین اینه، تکذیب میکنید، باشه تکذیب کنید، بعد اون روزی که میرید اون و جزء تکذیب کنندگان نامتون نوشته میشه، اون وقت میدونیم باهاتون چیکار کنید. آیه 14، کلا چنین نیست که اینا میگن. دین مال 1400 سال پیش نیست، دین یه حقیقت پشت سر نیست، یه حقیقت پیش روز. بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، بلکه آنچه کسب میکردند بر دلهایشان زنگار زده است. یعنی انقدر گناه کرده، انقدر خلاف کرده، این دل زنگار گرفته، مثل آهنی که زنگ میزنه. این دل دیگه صیقلی نیست، این دل زنگ زده است، این دل سیاهه. برای همینه که وقتی آیاتمون رو براش میخونیم نمیفهمه. خاطر چی؟ به خاطر آنچه کسب میکردن. یه عمر تو فضای فاسد بوده، خب معلومه نمیفهمه دیگه. آیه 15، کلا چنین نیست، انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، آنان در آن روز، در آن روز قیامت یا در آن روز عصر ظهور، از پروردگارشان محجوب و محرومند. آیه 16، ثم انهم لصال الجحیم، سپس آنان به دوزخ وارد خواهند شد. آیه 17، ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون، سپس گفته خواهد شد به اونها این همان چیزی است که آن را تکذیب می‌کردید، دروغ می‌پنداشتید. این آیات امروز خیلی کارایی داره، چون بالاخره ما یه نظام انقلابی هستیم، می‌خوایم زمین ساز باشیم، بعد شیعه داره امتحان میشه، غربال میشه. اصلا غربال برای شیعه به چه معناست؟ غربال برای شیعه به این معناست که خداوند متعال تو فیلمنامه عالم یه زمانی رو قرار میده که شیعه قبل از ظهور صاحب قدرت بشه، صاحب حکومت بشه، صاحب ثروت بشه، بعد تو این قدرت‌ها و ثروت‌ها آدم‌ها خودشون رو نشون میدن، مفسدین سیاسی خودشون رو نشون میدن، مصلحین سیاسی هم خودشون رو نشون میدن، یکی تو عرصه‌های سیاسی، یکی تو عرصه‌های اقتصادی، که اینا به هم دیگه وابسته است دیگه. بالاخره پول مملکت یه جوری تو این ساختارهای سیاسی ما هستش که مثلا بالای 90 درصدش در اختیار مثلا دولت‌های اجراییه. هم تو بحث‌های اقتصادی انسان‌ها غربال میشن، یه عده‌ای میشن مفسدین اقتصادی، یه عده‌ای میشن مصلحین اقتصادی. مفسدین اقتصادی کیان؟ اینا که میان تو شرکت‌های دولتی، این پول بی زبونی که هیچ مدیریتی، هیچ نظارتی درش نیست، هر جوری دلشون میخواد بین خودشون حقوق میکنن و وام میدن و راندخاری میکنن و میبرن تو کشورهای خارجی به اسم سرمایه گذاری و چی و چی، به بدترین وجه ممکن غارت میکنن و به جیب میزنن تو شرکت‌های دولتی، تو بانک‌های خصوصی، چون بانک خصوصی بخش خصوصیه، هر جوری بخواد از اون پولی که از مردم میگیره، از اون سپرده‌های مردم استفاده کنه، تو جامعه سوداگری کنه، سودجویی کنه برای منافع شخصی خودش، هیچ کی بهش نمیتونه چی بگه، چون میگه من بخش خصوصی ام، چیکار دارید به من؟ بعد آسیب این بانک‌های خصوصی به جامعه اسلامی میزنن که هزار تا دشمن نمیزنه. شرکت‌های دولتی، بانک‌های خصوصی، یه عده تاجر ارز رو دو نرخی می‌کنن، ارز آزاد، ارز دولتی. بعد یه عده تاجر رو سیاسیون میارن، میگن ما بهتون ارز دولتی میدیم، برید واردات انجام بدید، بیارید مثلا ارزون بفروشید که قیمت‌ها به دست مردم مناسب برسه. اونا که همچین کاری نمی‌کنن، اونا میارن اجناس رو وارد بازار می‌کنن با قیمت آزاد، با اون مقداری که دلشون بخواد. بعد در ازاش سیاسیون میگن ما این ارز دولتی رو در اختیار شما قرار دادیم، این سودهای کلان رو بردید، مثلا تو انتخابات ها به ما کمک کنید، تو انتخابات ها برای ما خرج کنید، از ما حمایت کنید، دوباره بیایم روی کار، دوباره برای شما یه فضاهایی ایجاد کنیم برای سوء استفاده. همینا میشه غربال دیگه. یه عده میشن مفسدین اقتصادی، یه عده میشن مصلحین اقتصادی. مصلحین اقتصادی کیان؟ اونایی که مثل حضرت امیر بعد از شهادت حضرت رسول یه پیرن پاره میپوشید که بابا دنیا وسیله است نه هدف، و هر کسی تو این آخرالزمان تو این جبهه کار کنه میشه جزء مصلحین اقتصادی. اصلا غربال یعنی این دیگه، غربال یعنی شیعه به قدرت برسه، به ثروت برسه. یه عده‌ای به عنوان مفسد شناخته میشن، یه عده‌ای به عنوان مصلح شناخته میشن. و این آیات، این آیات سوره متففین که برمیگرده به بحث کم فروشی و سوء استفاده گری و سودجویی و سوداگری و اینا، خیلی مربوط میشه به این بحث غربال شیعه تو آخرالزمان که صاحب قدرت و ثروت شده. بعد چجوری میشه اینا رو آگاه کرد؟ اینکه یک دولت جوان انقلابی، یه دولت شایسته زمین ساز بیاد روی کار، با همین آیات انذار کنه، با همین آیات اتمام حجت کنه، اون عده‌ای که هنوز قابلیت برگشت دارن نجات پیدا کنن، و اون عده‌ای که دیگه بر نمیگردن و دیگه به تعبیر آیه 14 بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، دلهاشون گرفتار زنگار شده، اونا دیگه به اون مسیر فسادشون ادامه بدن. بعد ظهور که رخ میده، قیافه اینا دیدنیه. اون روزی که در پیشگاه خلیفه خداوند امام زمان با علم خودش محاسبه و محاکمه و مصادره اموال و مجازات قطعی و ابدی، حالا نقطه مقابل اونایی که تو مسیر درست بودن، اونایی که نگاهشون به دنیا نگاه صحیحی بود، دنیا رو به چشم وسیله دیدن نه هدف، تو بحث دنیا به گونه ای عمل کردند که نام اینها در اون کتاب مرقوم از مصلحان نوشته شد، نه به عنوان مفسدان، آیه 18 کلا چنین نیست، یعنی داستان اینا فرق میکنه. ان کتاب الابرار لفی علیین، همان نامه عمل نیکوکاران در جایگاهی بلند است. علیین جمع علی به معنای همون درجات و مراتب بلند. آیه 19 و ما ادراک ما علیون، و تو چه میدانی که این درجات بلند، جایگاه بلند چیست. آیه 20 کتاب مرقوم، سرنوشتی است رقم خورده، یعنی حتمی. اینا هم سرنوشتشون مشخصه، معینه. آیه 21 یشهده المقربون، که مقربان الهی گواه آنند. مقربان حالا اولیا الهی هن، ملائکه مقربن، اینا همه شاهدن، همه گواهی میدن که اینا تو فسادهای اقتصادی نیفتادن، اینا اهل کم فروشی نبودن، اینا به دنیا نگاه صحیحی داشتن، دنیا رو وسیله میدیدن برای اهداف بالاتر، نه به عنوان هدف برای کلی فتنه و فساد. آیه 22 ان الابرار لفی نعیم، که همانا نیکوکاران در انواع نعمتن. آیه 23 علی الارائک ینظرون، که بر تخت ها تکیه کرده و مینگرند، یعنی به زیبایی های بهشت، به دیگر بهشتیان. آیه 24 تعرف فی وجوههم نظره نعیم، که در چهره هایشان تراوت و نشاط نعمت را میبینی و میشناسی. نظره به معنای زیبایی، شادابی که ناشی از دیدن و داشتن یه نعمتی است. اصلا از چهره اینا مشخصه که اینا تو چه فضای خوبی هستن. آیه 25 یسقون من رحیق مختوم، از شرابی خالص و محرموم شده به آنان مینوشانند. رحیق به معنای شراب خالص. آیه 26 ختامه مسک، که مهر آن از مشک است، یعنی مهری بر اون نهاده شده از مشک. این مسک همون مشک فارسی ماست، رفته تو عربی تغییر پیدا کرده حروفش و اعرابش و اینا، شده مسک. و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، و هر کس که اهل رقابت است شایسته است که در آن رقابت ورزد، یعنی در رسیدن به این نعمت ها. تنافس همون نفسه، یعنی دو نفر برای به دست آوردن چیزی رقابت میکنن، نفس نفس میزنن که به اون برسن، که خلاصه نشون میده این نعمت های بهشتی انقدر جلوه های عالی داره که اصلا شایسته رقابته. آیه 27 و مزاجه من تسنیم، و مخلوط آن تسنیم است، آمیخته با تسنیم است. تسنیم چیه؟ به فرموده امام باقر علیه السلام بهترین نوشیدنی بهشت مخصوص 14 معصوم. میفرماید این ابرار که تو درجات پایینتری هستن نسبت به معصومین دیگه، اینا آمیخته با تسنیمه، یعنی پیامبر اکرم صلوات الله علیه، اهل بیتش، ائمه معصوم، اینا از اون تسنیم بهره مندن. این درجات پایینتر بهشتی، این ابرار، اون شراب بهشتی رو که میخورن یه مقداری از اونا توش هست، یه مقداری آمیخته با اون، یه درصدی تسنیم در اینم هست، در این شراب بهشتیان. که جالبه، نشون میده درجات بهشت تو درجات نوشیدنی های بهشت هم هست. آیه 28 عینن یشربو به حل مقربون، چشمه ای که مقربان از آن می نوشند. تسنیم اون چشمه ایه که مقربان از اون می نوشند. حالا این نوشیدنی تسنیم چیه؟ که مشخصه خیلی نوشیدنی عجیبی است که مخصوص مقربانه، یه درصدیش مخصوص ابراره، که انشالله قسمت همه ما بشه. حالا از اینجا یه سری آیاتی است که خداوند میگه اینایی که تو فسادهای اقتصادی بودن تو دنیا تو عصر غیبت، اینا تو اون عصر غیبتی چه رفتاری داشتن با مؤمنان، با مصلحان اقتصادی، با اونایی که لقمه حلال خور بودن، اون حروم خورها با اون حلال خورها در زمان دنیاشون، در زمان غیبت امام زمانشون چه رفتاری داشتن. بعد که ظهور رخ میده یا میرن تو عرصه قیامت، دیگه بحث بهشتی و جهنم یا معلوم میشه رفتارها چگونه است، رفتارها برعکس میشه. آیه 29 ان الذين اجرموا، همانا کسانی که مجرم بودن، یعنی ارز دولتی میگرفتن میرفتن واردات میکردن میومدن به قیمت آزاد میفروختن، سوء استفاده میکردن با بحث شرکت های دولتی، با بحث بانک های خصوصی، با بحث راند خاری، با بحث سوء استفاده گری، اینایی که تو فسادهای شدید سیاسی و اقتصادی بودن، چون این سوره بیشتر مباحث اقتصادی رو در نظر داره دیگه. این مجرمان کانو من الذین آمنوا یضحکون، پیوسته به اهل ایمان میخندیدن، یعنی مثلا راندخاری که میکردن، سوء استفاده میکردن، غارتگری میکردن، میرفتن ارزهای دو قیمتی رو میگرفتن، یه پولهای کلانی به جیب میزدن، قش قش میخندیدن به این مردم جامعه و حلال خورها، قشنگ میخندن به ریش مردم. دقیقاً این آیات رو امروز ما داریم میبینیم. آیه 30 و اذا مروا بهم یتغامزون، و هرگاه از کنارشان میگذشتند به یکدیگر اشاره میکردن، یعنی مثلا از روی تمسخر با چشم و ابرو. یتغامزون مثلا میگیم غمزه اومدن، غمزه یعنی عیب جویی از دیگران با اشاره چشم و ابرو، یه غمزه ای میاد. اینا وقتی از کنار مؤمنان رد میشدند با اشاره تمسخر میکردن، یه غمزه ای میومدن که بله مثلا ما خیلی مخفی، چون خیلی از این مفسدین اقتصادی مخفی ان دیگه، اصلا اسمشون رسانه ای نمیشه، کسی اینا رو نمیشناسه، فقط تو جامعه که تو ماشینای لوکسشون راه میرن، یا مثلا مردم عادی جامعه رو که نگاه میکنن خیلی با چشم و ابرو مردمو مسخره میکنن. دقیقاً دنیای امروزه. آیه 31 و اذا انقلبوا الی اهلهم، و هرگاه به سوی اهل خودشان باز میگشتن، حالا اهل خودشان هم میتونه خانوادهشون باشه، هم میتونه هم فکران و منحرفانی مثل خودشون باشه، هم حزبیاشون، این باندهایی که با هم بودن، الی اهلهم یعنی به سوی باندشون، چون فس اقتصادهای اقتصادی، مخصوصا تو این بحث غربال آخر الزمان و در بحث حکومتداری و قدرتداری و ثروتداری شیعه به صورت باندی انجام میشه دیگه. یه آدم که نمیتونه یه مقدار زیادی فساد کنه، 100 تا مانع جلوش میاد، مگر اینکه اینا یه باند باشن، با هم دیگه همکاری کنن، به صورت باندی فساد کنن، به صورت سازمان یافته. این که میفرماید و اذن قلبوا الی اهلهم، یعنی اینا سازمان یافتن، وقتی به سوی اهلشون، خانواده‌شون، همحزبیاشون، افراد باندشون میان، انقلبوا فاکهین، طنزگونه بزلگویان باز میگشتن، مسرور و خندان باز میگشتن، خیلی جوک میگفتن و باز میگشتن، میومدن دور هم دیگه قهقه خنده های شیطانی از خودشون در میکردن که بله ما چه پولی به جیب زدیم، یه دولتی اومده فاسد مفسد سیاسی کار سیاست باز اومده ارز و دونرخی کرده، ما ارز دولتی میگیریم، میبریم اجناس رو واردات میکنیم با ارز دولتیه، میاریم تو بازار با 4-5 برابر قیمت میفروشیم. وقتی میان به هم دیگه میرسن قش قش میخندن، چه خوب دارن با هم لفت لیست میکنن دیگه، بالاخره این پوله داره تقسیم میشه بین اعضای باند. چقدر این آیات قشنگه، اصلا انگار داره گزارش لحظه به لحظه میده از فساد اقتصادی باندهای فاسد اقتصادی در غربال شیعه در آخر الزمان. آیه 32، و اذا رأوهم، و هرگاه آنان را میدیدن، یعنی اهل ایمان رو، یعنی مردم معمولی جامعه رو، مردم مؤمن جامعه رو، اینایی که پای انقلاب وایستادن، پای ولایت وایستادن، اینایی که حلال خورن، اینا رو میدیدن، قالوا ان هؤلاء لضالون، میگفتند اینان گمراهانند، میگفتن اینایی که دارن پای اسلام و انقلاب و ولایت و مهدویت و اینا وایستادن، اینا گمراهن، اینا نادانن، هی میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. آخه آدم باید با دنیا مشکل داشته باشه؟ یعنی که چی انقلاب کردیم با دنیا درگیریم؟ بابا بیایید با دنیا خوب باشید که مثل ما لفتلیس کنیم. یعنی مفسدین اقتصادی مؤمنین انقلابی رو مسخره میکنن، اینا رو گمراه میبینن، در حالی که مؤمنین انقلابی درست دارن میرن. یعنی مؤمنین انقلابی فهمیدن که تو این آخر زمان قده سرطانی کجاست، مشکل کجاست، جرثومه فساد کجاست، اینا درست فهمیدن. اونایی که تو فضاهای فساد سیاسی و اقتصادی هستن مؤمنین انقلابی رو نادان و گمراه معرفی میکنن. مثلا میگه انقلابی نفر، حالا در رابطه با انقلابی ها ممکن حالا یه نفر یه کاری بکنه ناشیانه، واقعا نادانی اشتباه هم داشته باشه، ولی اصل انقلابیگری که نفهمی نیست، گمراهی نیست، ولی اینا میگن گمراهیه. آیه 33، و ما ارسلوا علیهم حافظین، و در حالی که هرگز مأمور مراقبت و متکفل آنان نبودند، یعنی اون مؤمنان، یعنی هرگز مثل این مؤمنان انقلابی هزینه ندادن، هرگز تو این جبهه انقلابی یک گرهی از گره‌های این مؤمنان انقلابی، مردم پای اسلام و انقلاب و ولایت و مهدویت ایستاده، باز نکردن، یک کاری برای اینا نکردن، فقط مسخره میکردن. خیلی قشنگه این 29 تا 33 قشنگ میگه این مفسدین سیاسی و اقتصادی مخصوصا تو این آخر الزمان که افتادن تو فضاهای سوء استفاده گری و سوداگری و راندخاری و غارتگری و کم فروشی و کم گذاشتن و اینا، دقیقاً این آیات 29 تا 33 اوضاع احوال ایناست. بعد اینا تو این شرایط چیکار میکردن؟ تو آیه 29 فرمود دیگه، یضحکون، میخندیدن، به مؤمنین میخندیدن. بعد خداوند میفرماد میخواد شما رو به آخر عاقبت اینا و اونایی که بهشون میخندیدن آگاه کنم، در عصر ظهور و در عرصه قیامت کاملا برعکس میشه. آیه 34، فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، پس ولی امروز مؤمنان به کفار میخندن. امروز یعنی کی؟ یعنی عرصه قیامت. یه ذره بیایم نزدیکتر، عصر ظهور. در عصر ظهور قضیه کاملا برعکس میشه، چون دیگه بحث دادگاه عدل خلیفه خداوند برپا میشه در کل عالم دیگه، یه نفرم پروندهش در نمیره. حالا برعکس میشه، حالا مؤمنان به اینا میخندن، یعنی یه شرایطی فراهم میشه. این مفسدین سیاسی و اقتصادی که خیلی هاشون حالا رسانه‌ای بودن، شناخته شده بودن، خیلی هاشون هم شناخته شده نبودن، در برگشتن فضا پروندهشون میاد رو، شناخته میشن، محاکمه میشن، رسوا میشن، مضحکه تمام مردم دنیا میشن. امروز مؤمنان به کفار میخندن. آیه 35، علل ارائک ينظرون، در حالی که بر تخت ها نشسته و مینگرند. خیلی جالبه، این بر تخت ها نشسته و مینگرند به چی مینگرند؟ به سرنوشت شوم اینا، به محاسبه و محاکمه و مجازات و مصادره اموال اینا. این بر تخت ها نشسته و مینگرند، در بهشت که مشخصه، رو تخت های بهشتی نشستن مینگرند. در عصر ظهور یعنی چی؟ یعنی همین که آدما تو خونشون رو مبلاشون نشستن، دارن رسانه رو نگاه میکنن و جلسه محاکمه و مجازات این مفسدین سیاسی و اقتصادی رو میبینن. الان وقتی ظهور مثلا در زمان ما رخ بده، همین جوریه دیگه، جلسه محاکمه این مفسدین سیاسی و اقتصادی برپا میشه، قاضی خلیفه خدا با علم خودش قضاوت میکنه، مردم انقلابی، مؤمنانی که تو ذسر غیبت زجر کشیدن از دست اینا، تو فشارهای اقتصادی و معیشتی و اجتماعی و اینا بودن، رو مبلهاشون نشستن، تکیه دادن، قشنگ دارن از صفحه رسانه محاسبه و محاکمه و مجازات و مصادره اموال و جهنمی شدن اینا رو میبینن، سرنوشت شوم اینا رو میبینن. بعد اون وقت چی میشه؟ اون وقت برعکس میشه، اینا به اونا میخندن، دلشون خنک میشه. اصلا آیات داره با آدم حرف میزنه. میزنه. دقیقاً انگار داره گزارش لحظه به لحظه میده از شرایط عصر غیبت و شرایط عصر ظهور. و آیه 36، هل صب بل کفار و ما کانوا یفعلون، آیا با این حال، با این رویه، با این داستانهایی که در عصر غیبت رخ داد، در عصر ظهور داره رخ میده، در عرصه قیامت داره رخ میده، آیا کافران پاداش اعمال خود را گرفتند؟ آیا کفار به اون نتایجی که فکر میکردن رسیدند؟ آیا دل مؤمنان از دیدن اینها و از رسوا شدن اینها و دیدن سرنوشت شوم اینها خنک شد؟ بله دیگه، مشخصه. این آیه 36 هم یه سوال مطرح میکنه در رابطه با اینکه قطعیت موضوع رو نشون بده که ببینید داستان دنیا اینه، ما یه امتحانی رو انداختیم تو بحث مادی، تو بحث قربال آخرالزمان، تو بحث قدرت گرفتن و ثروت داشتن شیعه. یه عده‌ای میشن مفسدین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، یه عده‌ای میشن مؤمنان انقلابی ولایی پایکار. در عصر غیبت اون مفسدین رو دورن، میزنن و میبرن و میخورن و میخندن به بقیه. وقتی عصر ظهور، قیامت صغرا و دیگه بالاتر قیامت کبرا رخ بده، کاملا داستان برعکس میشه. این سوره خیلی سوره مهمی است. چرا؟ چون هم بحث کم فروشی و مباحث اقتصادی درش مطرح میشه، هم شرایط عصر غیبت و دنیا رو مطرح میکنه در مقابل عصر ظهور و قیامت، و هم چون ما تو این آخرالزمان خیلی درگیریم تو بحث های جنگ اقتصادی و فتنه های اقتصادی و مسائل معیشتی، خیلی مساق داره برای این آخرالزمان ما، که ان شاء الله خداوند دلهای ما رو ظرف این قرآن قرار بده، ما رو مؤمن به معارف این سوره و کل معارف قرآن قرار بده که ما به گونه ای عمل کنیم تو عصر غیبت، اگرچه سخته، که وقتی ظهور امام زمانمون رخ میده یا وقتی وارد عرصه قیامت میشیم، جزو مؤمنان و متقین و مخلصین باشیم، نه جزو مفسدین و مجرمین و کافرین. این سوره قشنگ میگه فضای امتحان دنیا و آخرالزمان چگونه است و انسانهایی که در قبال این فتنه ها و جنگ های اقتصادی دو دسته میشن، در عصر ظهور و در عرصه قیامت چه پایانی خواهند داشت، که ان شاء الله به آبروی این قرآن و به آبروی این 14 معصوم همه ما از کسانی باشیم که جزو سربلندان امتحان سخت اقتصادی در این آخرالزمانی و در این عصر غیبت باشیم به فضل الهی ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.